نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار. در ثانیه‌های آغازین روز شنبه 24 تیر 1396 برابر با 15 ژوئیه 2017 میلادی هستیم. خوش اومدیم به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت آینده با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن همراهتون هستم. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، نگران نباشین، مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرد. ابتدا خبرها رو میشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه در تماسی تلفنی درباره بحران قطر گفتگو کردند. کاخ سفید واشنگتن که خبر این گفتگو را اعلام کرده به جزئیات مذاکرات طرفین اشاره‌ای نکرده است. این تماس تلفنی پس از سفر منطقه رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به قطر، عربستان و کویت انجام شد. آقای تیلرسون در جلسات جداگانه‌ای که با امیر قطر، پادشاه و ولیعهد عربستان و وزرای خارجه بحرین، امارات متحده عربی، مصر و عربستان داشت، بدون اعلام نتایج مذاکرات روز پنجشنبه به واشنگتن بازگشت. دادستان کل آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در اعتراض به حکم قاضی فدرال در ایالت هاوایی، فرمان مهاجرت دونالد ترامپ را بار دیگر به دادگاه عالی آن کشور ارجاع می‌کند. قاضی دادگاه فدرال در هاوایی حکمی صادر کرده است که بر اساس آن برخی محدودیت‌های قید شده در فرمان ترامپ نقض می‌شود. بر اساس حکم قاضی، داد اقوام درجه دو نیز می توانند به آمریکا سفر کنند. فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ تا کنون به طور کامل اجرا نشده و چند هفته پیش دادگاه عالی آمریکا اجرای بخشی از آن را به طور موقت تصویب کرد. این حکم شامل شهروندان ایران، سوریه، یمن، سومالی، سودان و لیبی می شود. دولت ترکیه بیش از 7300 نفر دیگر از کارمندان و کارکنان نهادهای مختلف دولتی را اخراج کرد. بیشتر اخراج شدگان از نیروهای امنیتی و وزارت کشور ترکیه هستند. این اخراج‌ها همزمان با نخستین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه صورت گرفت. دولت اسلامگرای ترکیه فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت را به برنامه‌ریزی و رهبری این کودتا متهم کرده است. آقای گولن که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، این اتهامات را رد کرده است. یک هفته پس از این کودتای نافرجام، حالت فوق‌العاده در ترکیه اعلام شد که تاکنون 4 بار تمدید شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و حزب حاکم عدالت و توسعه هواداران آقای گولن را به حمایت از تروریسم متهم کردند و هزاران نفر با این اتهام دستگیر شدند. در یک سال گذشته بیش از 150 هزار نفر از کارمندان و کارکنان نهادهای دولتی تعلیق و یا از کار برکنار شدند و حدود 50 هزار نفر هم بازداشت شده و در انتظار محاکمه هستند. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی 696 میلیارد دلاری آن کشور برای سال آینده مالی را تصویب کرد. بودجه پیشنهادی باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد تا بتواند پس از امضای دونالد ترامپ به قانون تبدیل شده و اجرایی شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مصوبه طرح دونالد ترامپ برای افزایش توان نظامی و نیروهای ارتش آمریکا گنجانده شده است. آقای ترامپ پس از آغاز کارش در مقام ریاست جمهوری اعلام کرد که از بودجه برخی نهادها و برنامه‌های دولتی می‌کاهد تا بیش از 50 میلیارد دلار به بودجه دفاعی آمریکا بیفزاید. و غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی در روز 14 مرداد خبر داده است. آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با کسب بیش از 23 میلیون رأی برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. رسانه‌های ایران از احتمال معرفی کابینه جدید آقای روحانی همزمان با برگزاری مراسم تحلیف خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها حسن روحانی روز گذشته در سفری غیررسمی به مشهد رفت تا لیست پیشنهادی خود را با آیت الله خامنه‌ای که در مشهد به سر می‌برد در میان بگذارد.
سپاسگزارم از جمشید زند. مشروع خبرها را شنیدیم و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا.
موسیقی
پایان سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به فرانسه. در این سفر رئیس جمهوری فرانسه و آمریکا بر سر موضوعات مهمی گفتگو کردند. تعیین کابینه جدید حسن روحانی در کانون بحث و جدل گروه‌های سیاسی در ایران.
آقای روحانی باید یک دولتی و کابینه رو انتخاب کنه که تا اونجایی که میشه با اون هسته سخت قدرت درگیر نشه.
دولت آلمان با وجود جنگ و درگیری در یمن و بحران قطر با فروش تسلیحات مدرن به عربستان و مصر موافقت کرد. تلاش‌های آمریکا برای حل مناقشه میان چهار کشور عربی و قطر ناکام ماند. وزیر خارجه امارات میگوید هیچ راه حلی در کوتاه مدت میسر نیست.
در امریکا تعارض موضع وجود داره. از یک طرف پرزیدنت ترامپ با سعودی‌ها هماهنگ عمل کرد، ولی در عین حال نمیخوان قطر را دست بدن. 12,000 نیروی نظامی اونجا دارن.
تخفیف دوباره در اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، محدودیت سفر اتباع ایران و 5 کشور دیگر عمدتاً مسلمان به آمریکا باز هم کاهش یافت. از جهان ورزش خبر می‌گیریم. پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید و در انتها هم مجله صدای فردا. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 1:30 به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به سفر دو روزه خود به پایتخت فرانسه پایان داد. این سفر به دعوت رئیس جمهوری فرانسه و برای شرکت در جشن‌های سال روز انقلاب کبیر این کشور موسوم به روز باستیل انجام گرفت و طی آن گفتگوهای مهمی بین رهبران آمریکا و فرانسه به عمل آمد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن که خبرهای مربوط به سفر رئیس جمهوری آمریکا به فرانسه را دنبال کرده.
خبرگزاری ها سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پایتخت فرانسه را از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داده و برخی جنبه های آن را موفقیت آمیز خواندند. خبرگزاری فرانسه در تحلیلی گفته است که گفتگوهای رئیس جمهوری فرانسه با میهمانش در کاخ الیزه و کنفرانس خبری مشترک پس از آن نشان داد که دو رهبر برخی اختلاف عقیده ها و به ویژه اختلاف بر سر قرارداد بین المللی پاریس در زمینه همکاری های مربوط به مسائل جوی را به کناری گذاشته و به توافقها تکیه و تاکید کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در مراسم رژه روز باستیل طی سخنانی گفت هیچ چیزی هرگز سبب جدایی فرانسه و ایالات متحده نخواهد شد. او افزود که حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جشن باستیل بازگو کننده دوستی دو کشور در تمام دوران بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به موارد متعدد توافق‌ها در گفتگو با میزبان فرانسوی خود تاکید کرد و گفت که مسائل بسیاری از جمله آتش بس در سوریه و بحران اوکراین و موضوعهای دیگر مورد گفتگو قرار گرفته و در مورد توافق پاریس در زمینه مسائل جوی هم رایزنی گذرایی انجام شد که در این زمینه تحولاتی ممکن است صورت بگیرد.
Today we face new threats from rogue regimes like North Korea, Iran and Syria.
آقای ترامپ افزود که امروزه تهدیدهای تازه‌ای از جانب رژیم‌های سرکشی مانند کره شمالی، ایران و سوریه دیده می‌شود. او گفت ما از سوی سازمان‌های تروریستی هم مورد تهدیدهای خطرناک هستیم که علیه مردمان بیگناه اعلان جنگ می‌دهند. رئیس جمهوری فرانسه هم در نشست مطبوعاتی مشترک با میهمان آمریکایی‌اش اظهار داشت که به رغم اختلاف‌ها همکاری‌ها با یکدیگر باید ادامه یابد. آقای ماکرون گفت ما اختلاف‌های بسیاری با هم داریم. همینطور با روسیه اختلاف داریم، ولی در فضای موجود به ویژه در خاورمیانه لازم است که با یکدیگر همکاری کنیم، به تبادل اطلاعات بپردازیم و در یافتن راه حل بکوشیم. رئیس جمهوری فرانسه افزود که البته نوع روابطی که کشورش با آمریکا دارد با روسیه موجود نیست، ولی مهم است که گفتگوهای مستقیم با ولادیمیر پوتین ادامه یابد. در جریان سفر دونالد ترامپ به پایتخت فرانسه که با 100مین سال شرکت ایالات متحده در جنگ جهانی اول نیز مصادف بود، سایه ماجرای تازه‌ای که در ارتباط با رابطه پسر ارشدش با یک وکیل زن روسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری پارسال بالا گرفته، او را همچنان دنبال می‌کرد.
As far as my son is concerned, my son is a wonderful young man.
در کنفرانس مطبوعاتی پاریس، آقای ترامپ ضمن دفاع از فرزندش او را بیگناه و یک جوان فوق‌العاده توصیف کرد و گفت او با یک وکیل و نه با یک مقام دولتی روس با حضور دو تن دیگر دیدار کوتاهی داشته و از نقطه نظر عملی خیلی ها ممکن است که در چنین ملاقات‌هایی شرکت کنند. عنوان آن هم تحقیق درباره رقیب است. ولی در ایالات متحده آمریکا گزارش‌های تازه حاکی از آن است که علاوه بر وکیل روسی، یک افسر پیشین اطلاعاتی روس هم در ملاقات با فرزند رئیس جمهوری آمریکا حضور داشته. روزنامه USA Today از قول شبکه خبری NBC گفت که این فرد یک افسر پیشین ضد جاسوسی ارتش روسیه بوده که در حال حاضر تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا را دارد و به لابیگری در آمریکا مشغول است. گفته می شود که آقای کوشنر، داماد آقای ترامپ، هم در این ملاقات حضور داشته. برحال رئیس جمهوری آمریکا بامداد آدینه در یک پیام توییتری گفت که با میزبان فرانسویش مذاکرات فوق‌العاده‌ای در زمینه‌های مبادلات بازرگانی، نظامی و امنیتی داشته است. کاخ سفید واشنگتن نیز در بیانیه‌ای با اشاره به این نکته تاریخی که در استقلال آمریکا فرانسه نقش مهمی ایفا کرد، به اتحاد دو کشور بیش از هر زمان دیگری تاکید کرده و گفت که دو دولت به اتفاق سازمان‌های تروریستی و ایدئولوژی‌های آنها را منهدم خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که محل امنی داشته باشند. سفر دو روزه رئیس جمهوری آمریکا و همسرش به پایتخت فرانسه که با شرکت در مراسم باشکوه باستیل همراه بود، روز جمعه پایان گرفت.
نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. کشمکش بر سر نحوه انتخاب وزرای کابینه 12 به موضوع اصلی گروه‌های سیاسی در ایران بدل شده است. اصلاح طلبان که در رقابت‌های انتخاباتی دوره 12 حامی حسن روحانی بودند، خود را محق می‌دانند که در تعیین وزرای بعدی نقش آفرین باشند، اما این انتظار محدود به اصلاح طلبان نیست. حتی اصولگرایان نیز چنین حقی را برای خود محفوظ می‌دانند تا کار برای تعیین و انتخاب وزیران دولت بعد دشوارتر از همیشه باشد. همکارم آرش حسنیا به این چالش و ابعاد جدید آن پرداخته.
حسام دین آشنا، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و مشاور فرهنگی حسن روحانی است. سوابق او و نسبت‌های فامیلی‌اش همگی برای اهالی رسانه به خودی خود جذاب هستند. حسام الدین آشنا داماد قربان علی دوری نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات است و در همان دوره که پدر زنش وزیر اطلاعات بود، پست معاونت در این وزارت را بر عهده داشت. اما حسام الدین آشنا این روزها نه از بابت آن سوابق که بابت توییت هایش مشهور است. توییت هایی که گاهی هواداران اصلاح طلب و مؤتلفان سیاسی حسن روحانی را نیز به واکنش وامی دارد. این بار حسام الدین آشنا در توییتر خود به سخنان محمد رضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و همچنین توییت او درباره تغییرات کابینه بعد واکنش نشان داده است. رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان روز پنجشنبه گلایه کرده بود: بعضی ها پیروز که می شوند یادشان می رود چه کسانی برایشان زحمت کشیدند. رئیس فراکسیون امید مجلس تاکید کرده بود که هیچ شکی ندارد پیروزی روحانی مدیون اصلاح طلبان است. محمد رضا عارف خواستار مشورت حسن روحانی با اصلاح طلبان برای تشکیل کابینه بعد شده بود و در توییتی نوشت: همراهی و همدلی و هماهنگی با جریان اصلاحات رمز موفقیت دولت 12 خواهد بود. او در این حال تاکید کرد که گفتمان اصلاحات در این مسیر به دنبال سهم خواهی نیست. این توییت عارف اما با پاسخ حسام الدین آشنا همراه شد که در توییتی از آنچه سهم‌خواهی های افراد به اسم جریان توصیف کرده بود امان سر داده بود. پیش از اصلاح طلبان حتی اصولگرایان هم از حسن روحانی خواسته بودند تا در چینش کابینه بعد ملاحظات آنان را نیز در نظر بگیرد. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار سیاسی که این روزها ساکن فرانسه است، چانه‌زنی بر سر کابینه و تعیین وزرا در ایران را طبیعی می‌داند.
با رجوع به تجربه‌ای که وجود داره متوجه میشیم که هنگام تشکیل هر کابینه به ریاست هر رئیس جمهوری موضوع چگونگی انتخاب و گزینش افراد برای پست‌های وزارت، معاونت‌ها، هر جریان سیاسی چه اونها که حامی رئیس جمهور بودن و حتی اونهایی که مخالف رئیس جمهور بودن و رقابت کردن دنبال این هستن که در چگونگی تشکیل کابینه نقش داشته باشن و حداقل یک نفوذی رو داشته باشن. البته در اینجا بستگی داره به شخصیت رئیس جمهور، چرا که یک رئیس جمهور بر اساس میزان اقتدار شخصیش میتونه یک بازی سیاسی رو در اینجا داشته باشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، میگوید حسن روحانی این بار برای تشکیل کابینه کاری دشوار در پیش خواهد داشت.
فرآیند انتخاب کابینه همه جای دنیا دشوار بوده، در ایران هم دشوار بوده، مخصوصا به دلیل فشارهای جناح منتقد دولت و در این حال بازیگری مهره به نام رهبری جمهوری اسلامی. این دوره برای حسن روحانی دشوارتر خواهد بود، به این خاطر که حداقل 3 تا از ژنرال‌های دولت، یعنی وزیر نفت، وزیر بهداشت و وزیر خارجه، تحت فشارهای سنگین اصولگرایان تندرو رسما یا تلویحاً اعلام کردن قصد حضور در کابینه دوم رو ندارند. چه تهدید اونها عملی بشه چه نشه، فضای سیاسی که جناح تندرو علیه دولت آقای روحانی ایجاد کرده با هدف تاثیرگذاری بر کابینه تا همین الان هم تا حدی محقق شده و آقای روحانی ناگزیر برای ایجاد نوعی آشتی با جناح تندرو مجبور خواهد شد به سراغ بخشی از نیروهای میانه روی اصولگرا بره.
هر دو گروه سیاسی فعال و عمده در ایران، یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان، از روحانی می‌خواهند تا کابینه بعدی را با تفاوت‌های معنادار تشکیل دهد. اما در این کشمکش آیا اصلاح طلبان که در رقابت‌های انتخاباتی حامی حسن روحانی بودند می‌توانند با توجه به اکثریت مجلس که در اختیار آنان است کابینه دوازدهم را کابینه با امضای اصلاح طلبانه ببندند؟ عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار سیاسی مقیم پاریس، به این پرسش اینچنین پاسخ می‌دهد.
باید به یکی دو تا نکته توجه کنیم. یکی اینکه آقای روحانی این بار خیلی صریح‌تر در هنگام مناظره‌ها و برگزاری انتخابات صحبت کرد و برخی از نهادها و برخی اشخاص رو زیر سوال برد و خواهان محدود شدن قدرت اونها در چارچوب قانون اساسی بود. این مستلزم این هست که برخی از روندها اصلاح بشه، یعنی رئیس جمهور در اینجا اصلاح طلبانه تر سخن گفت و قاعدتا باید اصلاح طلبانه تر عمل کنیم. اما اگر ما به سابقه آقای روحانی مراجعه کنیم و اون شخصیت آقای روحانی، این رو متوجه میشیم که آقای روحانی یک فرد واقعی‌گراست که شرایط رو میسنجه و بر اساس شرایط عمل میکنه. در نتیجه با توجه به شناختی هم که ایشون از ساخت قدرت سیاسی ایران داره، باید شاهد دولتی باشیم که هم بتونه خواسته حامیان و کسانی که آقای روحانی رو انتخاب کردن رو برآورده کنه و هم این که آقای روحانی باید یک دولتی و کابینه رو انتخاب کنه که تا اونجایی که میشه با اون هسته سخت قدرت درگیر نشه تا بتونه روند اصلاحی و اون اهدافی که مد نظر خودش هست رو برآورده کنه.
آنطور که یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته، 14 مرداد روز تحلیف حسن روحانی در مجلس است و معاون حسن روحانی پیش از این اعلام کرده بود که رئیس جمهوری 12 همان روز تحلیف فهرست وزرایش را نیز اعلام خواهد کرد. پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، چندی پیش تأکید کرده بود حسن روحانی با اعلام اسامی کابینه 12 همه را شوکه خواهد کرد.
آرش حسنی گزارش میداد. خبرها و گزارش های ما با پیام های تلفنی شماست که کامل تر میشه.
در تمام کشورهای دنیا که سیستم جمهوری دارن و رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب میشه، در موقع ادای سوگند حداقل 2، 3، یا 4 تا رئیس جمهور سابق شرکت میکنن و اینها رو به عنوان افرادی که خدمت کردن ارزش و اجر میگذارن. الان نگاه کنید ببینید آقای روحانی روز مراسم سوگندشون 1 نفر رئیس جمهوری نیست که بیاد.
آقای لاریجانی گفتن که 90% پول نفت میره برای هزینه های جاری و 10% میمونه. بله آقای لاریجانی، شما دزدیا و پولایی که بین خودتون تقسیم میکنید و کمک های به کشورهای دیگر رو کم کنید، مطمئن باشید بیش از 50% میمونه برای هزینه های جاری و 50% میمونه واسه خدمات عمرانی.
آقای روحانی خیلی خوب کاری کردی، دستت رو کردی. البته دستت رو شده بود، آنه این که نشده بود. 40 سال دستت تو همه تو روه که حقوق سربازا و مردم عراق و سوریه و نمیدونم لبنان و حزب الله رو همه رو تو این 40 سال پرداخت کردید. موشک سازی میکنید، اسلحه میسازید، میدید به بعضی. ملت ایران بیکاره، ملت ایران معتاده، ملت ایران در بند و زنجیره.
بهتر بود دولت آقای دکتر روحانی به جای قرارداد با شرکت فرانسوی توتال و شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم قرارداد می‌بستن که از سوی روحانیون اینطور مورد تهاجم و حمله قرار نگیرن. هنوز هم روحانیونی در ایران هستن که ملی کردن نفت توسط آقای دکتر محمد مصدق را خیانت به بیت المال می‌دانند و تصرف اموال انگلیس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه به هر دلیل براتون سخت بود که با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرین، یه راه خیلی ساده و ارزون هست برای فرستادن پیام‌های صوتیتون. تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام. نه تنها میتونین فایل صوتی برامون بفرستین، بلکه میتونین مطالب و ویدیوها و تصاویر خودتون رو از این طریق برای ما بفرستین. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم. انور قرقاش وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در حساب رسمی توییتری خود نوشته برای مناقشه 4 کشور عربی و قطر هیچ راه حلی در کوتاه مدت میسر نیست. اظهارات وزیر خارجه امارات نشان از آن دارد که تلاش‌های دیپلماتیک چند روز اخیر با مشارکت رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برای فرونشاندن تنش بین عربستان و متحدانش از یک سو و قطر از سوی دیگر نتیجه ملموسی در بر نداشته است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به نقل از آقای تیلرسون اظهار امیدواری کرده است طرفین این مناقشه به زودی رو در رو به گفتگو بنشینند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر جهان عرب در بریتانیا در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده. علیرضا نوری‌زاده:
مسئله اینه در امریکا تعارض موضع وجود داره. از یک طرف پرزیدنت ترامپ با سعودی ها هماهنگ عمل کرده، یا اظهاراتش عملا این بوده که از همون نشست ریاض حرف سعودی ها و مصری ها و بحرین و امارات رو پذیرفته که قطر به تروریسم کمک میکنه و پایگاه تروریستا شده. ولی در این حال وزارت خارجه و وزارت دفاع و در پس پرده اونهایی که نقش قطر رو میدونن چیست و در واقع گندم نمای و فروشه و اگر به تروریستا کمک میکنه، به نوعی اطلاعات میده به امریکا، به اسرائیل، و یک مورد خالد و شیخ خودش یه مورد خیلی آشکاریه. در حال امریکایی‌ها نمیخوان قطر رو از دست بدن. 12,000 نیروی نظامی اونجا دارن. بزرگترین پایگاه هوایی بعد از دیگو گارسیا در اونجاست و امریکا نمیخواد قطر رو از دست بده. ضمن اینکه نمیخواد متحدان دیگرش رو در منطقه آزرده کنه. یه بازی بسیار پیچیده و سختی است. آقای تیلرسون در دور اول این بازی موفق بود. اما این به منزله نیست دوباره به منطقه نیاد. همین الان گفته میشه که آقای تیلرسون خواستار اونه که 4 کشور یه تعدیلی در موضعشون بدن تا اون بتونه از قطر هم امتیازاتی. بنابراین درها بسته نشده، اما این رانده اول تلاش‌های ایشون به بن‌بست رسیده، موفق نبوده. حالا ایشون به واشنگتن رفته، به هر حال با رئیس جمهوری صحبت کنه، با شورای امنیت ملی شون، و شاید با یه پیشنهادات دیگری به منطقه بازگرده، چون هم اکنون رسانه‌های منطقه میگویند که باید منتظر بازگشتش بود.
آقای نوریزاده، حاصل ملاقات رکس تیلرسون با مقامات قطری امضای یک یادداشت تفاهم بود برای مقابله با تامین منابع مالی تروریسم. ولیکن عربستان در بیانیه از طرف هر چهار کشور گفته که این گام کافی نیست و قطر را هم متهم کرده بود که پیمان شکسته. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، از دید آمریکا تعهد قطر به اینکه کمک مالی نکنه به نظر میرسه کفایت میکرده، ولی از دید اون چهار کشور که در عمل روبرو هستن با گروهایی که از حمایت قطر برخوردارن و احتمالاً از نگاه آمریکا هم عنوان کامل تروریست به اونا داده نمیشه، مثل نوع نگاه آمریکا به اخوان المسلمین در کشورهای مختلف. بنابراین از نگاه آمریکا شاید قطر این تعهدش تعهد قابل قبولی باشه، ولی از نگاه اون چهار کشور دیگه این تعهد کافی نیست، بلکه باید شرح داده بشه، باز بشه، موارد مختلف اشاره بشه. مصری‌ها به یک کلمه کمتر از توقف هر نوع کمکی به اخوان المسلمین رضایت نمیدن، همینطور سعودی‌ها یا اماراتی‌ها و بحرینی‌ها. بنابراین باید این معنا کاملا شکافته بشه، منظور از تروریست کیست و منظور از کمک مالی چیست، آیا شامل شهروندان هم میشه. اینا هیچ کدوم توضیح داده نشده و به نظرم آمریکایی‌ها فقط می‌خواستن به نوعی آقای تیلرسون دست خالی از قطر بیرون نیاد.
خب در نهایت آقای نوریزاده، آسوشیتد پرس در گزارشی از سفر وزیر امور خارجه فرانسه در همین هفته پیش رو برای پیگیری این مذاکرات گفته. شما تصور میکنید که تا چه حد ورود وزیر امور خارجه فرانسه به موضوع کارساز باشه؟
ببینید، آلمانی ها، انگلیسی ها و امریکایی ها در واقع در این جریان وارد شدن. فرانسه هم دارای مساله بسیار زیادی در منطقه هست، به ویژه در امارات و همینطور در قطر و عربستان سعودی. بنابراین حضور فرانسه به عنوان باز یک طرف میانجی میتونه یه مقدار کمک بکنه. رئیس جمهوری جدید فرانسه هنوز ارتباط خاصی با منطقه نداشته و حالا اگر وزیر خارجش وارد این میدون بشه، وزیر خارجه که در این حال دارای سوابق آشنایی و دوستی در مقام وزیر دفاع با این کشورها هست، شاید بتوان گفت یک قدم مثبتی تلقی بشه، حداقل از دید اون چهار کشور شاکی.
علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. با وجود جنگ و درگیری در یمن و بحران قطر، دولت آلمان با فروش ساز و برگ نظامی به عربستان سعودی و مصر موافقت کرد. قایق‌های مدرن گشتی و زیردریایی از جمله جنگ‌افزارهایی هستند که به زودی به این دو کشور تحویل می‌شوند. درباره معامله تسلیحاتی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
شورای امنیت ملی آلمان در آخرین نشست خود بر صدور شماری سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان و مصر مهر تایید زد. در این شورا صدر اعظم آلمان و 8 وزیر دولتش عضویت دارند. در کنار این دو معامله تسلیحاتی، دولت آلمان همچنین موافقت خود را با فروش 4 فروند هلیکوپتر و یا بالگرد ایرباس به صربستان اعلام کرد. فروش قایق‌های مدرن گشتی به عربستان به نوشته شپیگل آنلاین یکی از اقلام صادراتی است. عربستان خواهان خرید 48 فروند از این نوع قایق هاست، ولی آلمان در بدو امر تنها 4 فروند قایق گشتی به این کشور تحویل می‌دهد. عربستان سعودی در نظر دارد از این قایق‌های مجهز در حفاظت از سواحل و گشت‌زنی در پیرامون جزایری که دارای چاهای نفت است استفاده کند. فروش 110 دستگاه کامیون ویژه حمل تجهیزات سنگین نظامی به عربستان دیگر اقلام صادراتی است. دولت آلمان همچنین موافقت کرده که عربستان با شرکت فریتز ورنر تحویل دهنده مهمات، انواع تجهیزات فنی و لوازم یدکی نظامی هم معامله کند. فروش ساز و برگ نظامی به عربستان سال هاست که بحث‌های فراوانی را در آلمان دامن زده. از این رو دولت آلمان میتوان گفت 7 سالی است در معامله تسلیحاتی با عربستان جانب احتیاط را در پیش گرفته. پس از ارسال شماری تانک‌های مدرن لئوپارد 2 به عربستان، این کشور 5 سال پیش خواهان خرید 600 تا 800 فروند از این نوع تانک‌ها شد، ولی دولت آلمان از این معامله نزدیک به 20 میلیاردی چشم‌پوشی کرد. دولت آلمان در آخرین نشست خود با ارسال 1 فروند زیردریایی به مصر هم موافقت کرد. این کشور در نظر دارد با این زیردریایی 60 متری نیروی دریایی خود را تقویت کند. مصر سالها پیش در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک نیز 4 فروند از این زیردریایی ها ساخت شرکت معظم تیسن کروپ آلمان را در ارزش تقریبی 1 میلیارد یورو خریداری کرد. فروش تسلیحات تازه نظامی به عربستان و مصر این بار هم اعتراض برخی از احزاب آلمان را به دنبال داشته. رولف موتسنیش معاون فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان گفته صدور قایق‌های گشتی در این اوضاع احوال که میان عربستان و قطر اختلافی عمیق وجود دارد و نیز مسدود شدن سواحل یمن عمل درستی نیست. این سیاستمدار آلمانی معامله تازه تسلیحاتی با عربستان را مغایر این سخن آنگلا مرکل صدراعظم آلمان دانسته که پیش از این گفته بود در جستجوی راه‌هایی برای برقراری صلح و آرامش در یمن است. احزاب سبز و چپ آلمان هم نسبت به این معامله تازه با عربستان و مصر به شدت اعتراض کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
قرارداد توتال چه مزایا و معایبی دارد و موافقان و مخالفان چه میگویند؟
تونه مشوق سایر شرکت ها باشه، چون بر اساس اقدام توتال این به این معناست که یک شرکت از شرکت های بزرگ و قابل توجه در دنیا بر این باوره که ریسک ها کاهش پیدا کرده و این البته مهمه.
اون چیزی که الان داره برجسته سازی میشه طرف از سوی مخالفان این قرارداد تلاش هستش برای آویختن به هر ابزاری که بتونن این قرارداد یا قراردادهای مشابه رو منتفی کنن.
با من فرین آسمی در برنامه این هفته دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا از کشته شدن ابو سید رهبر گروه خلافت اسلامی در افغانستان خبر داد. دادستان کل آمریکا روز جمعه اعلام کرد در اعتراض به حکم قاضی فدرال در ایالت هاوایی فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را به دادگاه عالی آن کشور ارجاع می‌دهد. دولت ترکیه بیش از 7300 نفر دیگر از کارمندان و کارکنان نهادهای مختلف دولتی را اخراج کرد. این اخراج‌ها همزمان با نخستین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه صورت گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه در تماسی تلفنی درباره بحران قطر گفتگو کردند. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی 696 میلیارد دلاری آن کشور برای سال آینده مالی را تصویب کرد. محدودیت سفر اتباع ایران و 5 کشور دیگر عمدتاً مسلمان به آمریکا باز هم کاهش یافت. کاهش محدودیت در فرمان موقت منع مسافرت و مهاجرت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حاصل حکم روز پنجشنبه قاضی فدرال ایالت هاوایی است. بشنویم در این باره گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو.
دریک واتسون قاضی فدرال بخش شهر گردشگر پسند و خوش آب و هوای هونولولو با حکمی که روز پنجشنبه داد احتمالاً حالا قاضی محبوب بسیاری از پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها شده است و همچنین محبوب نوه‌هایی که سنشان به فهم پیامدهای حکم این قاضی قد دهد. ماجرا این است. قاضی واتسون روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش ایالت اوهایو حکم کرد بیگانگانی که دارای پدر بزرگ و مادر بزرگ و دایی و عمو و خاله و عمه و بستگان دیگر در آمریکا هستند هم باید بتوانند وارد این کشور شوند تا با بستگان خود دیدار کنند. حکمی که تفسیر دولت از فرمان موقت منع مهاجرت دونالد ترامپ را نقض کرد، چون در آن تفسیر بجز دارندگان روابط کاری و حرفه‌ای معتبر با آمریکا تنها آن دسته دیگر از اتباع ایران، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن می‌توانستند وارد آمریکا شوند که در این کشور همسر، نامزد، پدر، مادر، برادر، خواهر و عروس و داماد تابع آمریکا دارند. اما قاضی واتسون گفت دولت ترامپ تفسیر نامناسب و بیش از اندازه محدود کننده ای از روابط نزدیک خانوادگی ارائه داده بود، چون به گفته او پدر بزرگ و مادر بزرگ مظهر خویشاوند نزدیک هر کسند. فرمان اولیه مهاجرتی دونالد ترامپ قبل از اجرایی شدن با مقاومت قانونی قاضی چند ایالت از روز 16 مارس برابر با 26 اسفند پارسال متوقف شد. اما این فرمان سرانجام با رأی دیوان عالی آمریکا با تغییر و دادن اجازه ورود به افرادی که دارای پیوندهای خانوادگی یا حرفه‌ای معتبر با آمریکا باشند از 5 تیر ماه به اجرا گذاشته شد. از این تاریخ این فرمان برای 90 روز از ورود شهروندان این کشورها که دارای پیوند حرفه‌ای یا خانوادگی معتبر در آمریکا نباشند به خاک این کشور جلوگیری می‌کند. همین فرمان برای 120 روز ورود پناهندگان فاقد پیوند معتبر را به خاک آمریکا منع می‌کند. تا پیش از تصمیم گیری روز پنجشنبه قاضی واتسون، اگر تعداد پناهندگان پذیرفته شده به آمریکا در سال جاری میلادی به سقف 50,000 می‌رسید، بقیه پناهندگان حتی اگر از صافی قانونی می‌گذشتند، تا موعدی که سهمیه بعدی مقرر می‌شد نمی‌توانستند پا به خاک آمریکا بگذارند. اما قاضی واتسون با بالا بردن سقف پذیرش پناهنده به 74,000، قاعدتاً علاوه بر پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، حالا دل پناهنده‌ها را هم به دست آورده است. رئیس جمهوری آمریکا فرمان مهاجرتی اولیه خود را در روز 16 اسفند پارسال صادر کرد، یعنی وقتی حملات مرگبار افراد و گروه‌های مسلح اسلامگرا در شهرهای مختلف اروپا و جهان سبب شد نگرانی‌ها از افزایش مهاجران مسلمان در کشورهای غربی تشدید شود. هواداران فرمان دونالد ترامپ میگویند این فرمان به امنیت آمریکا کمک میکند، اما به گفته منتقدان این فرمان با روح قانون اساسی آمریکا در تضاد است و به نوعی ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک آمریکاست.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد. چند مقام ارشد نزدیک به کاخ سفید به خبرگزاری‌ها گفتند آمریکا به احتمال زیاد هفته آینده در گزارشی به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید خواهد کرد. این دومین بار است که دولت دونالد ترامپ پایبندی ایران به تعهداتش در برجام را تایید می‌کند. خبرگزاری‌ها در حالی از این تاییدیه نوشتند که هفته گذشته دموکرات‌های مجلس نمایندگان طرح تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران و روسیه را ارائه کردند و رئیس جمهوری آمریکا نیز همچنان در سخنانی تند و تیز از سیاست‌های ایران انتقاد می‌کند. تحریم‌ها و زبان تندی که سیاست‌های ایران در منطقه را نشانه گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سمیرا قرایی.
3 مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که دولت ترامپ ابتدای هفته آینده به کنگره اطلاع خواهد داد که ایران همچنان به توافق هسته‌ای پایبند مانده است. با این حال این 3 مقام ارشد تاکید کردند که ممکن است آقای ترامپ نظر خود را تغییر دهد و محصل این گزارش هم الزاماً ارتباطی با سیاست‌گذاری آقای ترامپ در قبال ایران نخواهد داشت. بر اساس قانون دولت آمریکا باید هر 90 روز یک بار کنگره را درباره پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام تفهیم کند. مهلت 90 روزه دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه به پایان خواهد رسید. اما وزیر خارجه ایران که راهی نیویورک شده است، اولین مقام ایرانی است که به این خبر واکنش نشان می‌دهد. آقای ظریف صبح روز جمعه در واکنش به این خبر می‌گوید آمریکا باید در موضع خود در قبال برجام بازنگری کند.
Unfortunately, up until now, the United States, while remaining,
متاسفانه تا به امروز آمریکا با اون که در پایین‌ترین سطح ممکنه به توافق هسته‌ای پایبند مونده، ولی با ممانعت از بهره‌وری ایران از فواید و مزایای برجام، به روح برجام پایبند نبوده. ما معتقدیم که آمریکا باید در موضع خودش در قبال برجام بازنگری کنه، چرا که این رفتار منجر به پایایی برجام نخواهد شد.
That position because it's not conducive to the sustainability of the agreement.
موضع دولت آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ بسیار تغییر کرد. آقای ترامپ در کارزار انتخاباتیش گفته بود که این توافق بدترین توافق ممکن است و آن را پاره خواهد کرد. با این حال از زمان آغاز به کار دولتش دیگر با چنین لحنی درباره توافق هسته‌ای صحبت نکرده و پیشتر هم در گزارش مشابه دیگری پایبندی ایران به توافق را تایید کرده و در اختیار کنگره قرار داده بود. با این حال اعلام شده است که دولت آمریکا در حال حاضر مشغول بازنگری توافق است و نتیجه آن را بعدتر اعلام خواهد کرد. توافق هسته‌ای که این روزها دومین سالگرد خود را پشت سر می‌گذارد، توافقی است میان ایران و 6 کشور اروپایی، آسیایی و آمریکا. در نتیجه بسیاری از تحلیلگران می‌گویند بازنگری آمریکا تأثیری بر توافق نخواهد داشت. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به این موضوع اشاره کرده بود.
We will ensure that engagement with Iran will continue and that the deal will be implemented in all its parts by all.
مطمئن خواهیم شد که تعهد ما در قبال ایران ادامه پیدا خواهد کرد و توافق نیز به شکل کامل توسط تمامی طرف‌های درگیر اجرایی خواهد شد. این یعنی هم بخش مربوط به مسائل هسته‌ای و هم باقی بخش‌ها نظیر رفع تحریم‌ها. می‌دانم که آمریکا مشغول بازبینی توافق است. ما به آن احترام می‌گذاریم، اما از سوی دیگر وظیفه ما این است که مطمئن شویم توافق تنها به یک کشور تعلق ندارد. این توافق متعلق به جامعه بین المللی است.
با اینکه به نظر می‌رسد بازنگری آمریکا در توافق تأثیری در متن آن نخواهد داشت، اما ممکن است بر یکی از تبعات اجرای شدن آن، یعنی رفع تحریم‌ها، تأثیر بگذارد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران گسترده‌ترین شکل تحریمی است که ایران از سوی یک کشور دیگر تجربه کرده است و همچنان با گذشت 2 سال از اجرای شدن توافق هنوز بسیاری از مؤسسات و بانک‌ها از هراس تحریم‌های آمریکا روابط تجاری خود را با ایران آغاز نکردند. بحث هراس از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی طرف حساب ایران در حالی همچنان در جریان است که صحبت از تحریم‌های تازه‌تری هم شده است. نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی جدید برای وضع تحریم علیه تهران و مسکو ارائه دادند. طرحی که برخی از تحلیلگران میگویند بیشتر خط و نشان دموکرات‌ها برای ترامپ در رابطه با مسکو است. این طرح که توسط دموکرات‌های کمیته روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان تایید شده، همان طرحی است که 1 ماه پیش در مجلس سنا با اکثریت آرا تصویب شد اما معلق ماند. این تحریم‌های تازه ایران را به خاطر نقض حقوق بشر و همچنین آزمایش موشک‌های بالستیکی تنبیه خواهند کرد. ایران معتقد است که هر گونه تحریم تازه مغایر با روح برجام است و رهبر ایران نیز پیشتر تاکید کرده بود که اگر آمریکا تحریم تازه‌ای متوجه ایران کند، با واکنش ایران مواجه خواهد شد. اما گذشت از تحریم‌ها، ایران بنابر گزارش قبلی دولت آمریکا به کنگره همچنان به توافق پایبند است. در گزارش تازه هم بنابر اظهارات تازه مقام‌های ارشد این پایبندی را حفظ کرده. با این حال در سخنان روز پنجشنبه آقای ترامپ در شهر پاریس از ایران همچنان به عنوان کشوری یاغی یاد می‌شود.
Today we face new threats from rogue regimes like North Korea, Iran and Syria and the government.
ما با تهدید رژیم‌های یاغی مثل کره شمالی، ایران و سوریه طرف هستیم و دولت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند. همینطور با تهدیدهای گروه‌های تروریستی که علیه جان‌های بیگناه اعلام جنگ کردند.
این اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ هنوز از سوی ایران واکنشی در پی نداشته است.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد و نوبت پیام‌های تلفنی شماست.
آقای احمدی نژاد، مردم ایران بدبخت کردی، حالا انخواه از بقایی دفاع کنی. ایران از سرطان زا کردی، ایران رو بدبخت کردی، مردم رو بیچاره کردی.
شما میتونین عفاف و حجاب خودتون رو رعایت کنید، ولی نمیتونین برای بقیه مردم ایران تصمیم گیری کنید. هر موقع قوانین برای همه یکی شد، هر موقع عدل و انصاف رعایت شد، میتونین برای بقیه مردم ایران هم تصمیم گیری کنید. وقتی شما موی 3 میلیون تا 250 میلیون حقوق میگیرین، ما هم نیم شب نداریم بخوریم، حق نداریم برای ما تصمیم گیری بکنیم. شما با حجاب باشین، ما دوست داریم آقا خواهر مادرمون و اقواممون هر جوری دلشون خواست بگردن.
آقا به جان ما برسید، من 5 میلیون تومن رو خود خیرونم پول برق بدم. تو این هوای گرم استان هرمزگان چیکار کنم؟ رهبر ایران، رئیس جمهور، آیا این زندگی شما برای ما ساختید؟ صدای ما رو پخش کنید، صدای ما رو گوش اینا برسونید.
آقا اینا خودشون میگن پول داریم میدیم به عراق و سوریه و لبنان و لیبی و چه میدونن یمن و فلان فلان. 10
سال جبهه من رفتم، 8 سال جنگ بوده، 10 نیرو رسانی بودم، بدن شیمیایی شدم، 10 سال از بیمم خوردم، چی باید جواب باشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. جشنواره آوینیون، یکی از بزرگترین جشنواره های هنرهای نمایشی جهان در فرانسه، آغاز به کار کرد. بشنویم در این باره گزارش همکارم محمد عبدی رو.
بار دیگر شهر تاریخی و زیبای آوینیون در جنوب فرانسه که به شهر پاپ ها شهره است، حدود 4 هفته میزبان جشنواره آوینیونه که در کنار ادینبورگ بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی در جهان محسوب میشه و هر سال در این ماه میزبان صدها هزار علاقمند به هنرهای نمایشیه، از تئاتر و رقص و باله و اپرا تا کمدیای تک نفره. امسال 71مین دوره جشنواره آوینیون برگزار میشه با 1480 اثر در بخش آف که از صبح تا شام تمام تالارها، کلیساها و حتی کافه های شهری که دور تا دورش دیوار کشیده شده و مثل قلعه میمونه میزبان ده‌ها هزار بار اجرات این چند هفته خواهند بود. و در کنار اون در بخش اصلی 56 اثر از کشورهای مختلف، از پرتغال و آلمان و هلند تا یونان و تونس و گرجستان به جشنواره دعوت شدند. امسال به طور چشمگیری نمایش فیلم هم به بخش‌های مختلف جشنواره اضافه شده و امسال شاهد نمایش فیلم‌های مختلفی چون تیم بوتکو اثر عبدالرحمن سیساکو هستیم که این فیلم‌ها به قصد پررنگ کردن ارتباط سینما با هنرهای نمایشی به نمایش در میان و امسال هم همه فیلم‌ها به آثار آفریقایی یا مربوط به آفریقا اختصاص پیدا کردند. در بخش اصلی جشنواره آوینیون یکی از ستایش شده ترین طراحان رقص جهان اسرائیل گالوان در حیات رویایی پله دو پاپ یا قصر پاپ اجرا خواهد داشت، یکی از اصلی ترین برنامه های امسال که همه منتظرش هستند. جولیت بینوش بازیگر تحسین شده فرانسوی که در فیلمی از عباس کیاروسمی هم بازی کرده و در ایران بسیار شناخته شده است، یک اثر نمایشی به نام باربارا رو به همراه الکساندر تارو به عنوان پیانیست اجرا میکنه و اولیویه پی مدیر جشنواره هم خودش یک اثر نمایشی 4.5 ساعته به نام پاریسیا رو اجرا خواهد کرد. بخش اصلی جشنواره آوینیون تا 26 ژوئیه و بخش آف اون تا آخر این ماه ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی گزارش میداد. در اینجا همراه میشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش، تا بشنویم از آخرین خبرهای ورزشی دنیا.
در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا، تیم‌های ملی ایران در 3 رده سنی به مقام قهرمانی رسیدند. در این مسابقات که در آستانه قزاقستان جریان دارد، تیم ملی امید ایران بر سکوی اول آسیا ایستاد و تیم‌های عربستان و ژاپن دوم و سوم شدند. در رده سنی نوجوانان و جوانان نیز ایران عنوان اول را کسب کرد. مسابقات کاراته قهرمانی آسیا با شرکت 27 کشور آسیایی برگزار می‌شود و امروز نوبت رده سنی بزرگسالان است. سردار آزمون، ملی پوش ایرانی که در لیگ فوتبال باشگاه‌های روسیه بازی می‌کند، بار دیگر به باشگاه روبین کازان بازگشت. آزمون که به صورت قرضی به تیم روستوف پیوسته بود، پس از 1 فصل بار دیگر به باشگاه پیشین خود روبین کازان پیوسته. پیش از این گزارش شده بود که باشگاه لاتزیو ایتالیا نیز در صدد جذب مهاجم ایرانی است. آزمون در حال حاضر بهترین گلزن تیم ملی فوتبال ایران است. در انگلیس فینالیست های مسابقات تنیس ویمبلدون شناخته شدند. مارین چیلیچ بازیکن شماره 6 جهان از کرواسی برای نخستین بار. روژه فدرر سوئیسی شماره 5 جهان برای 11مین بار. به گزارش شبکه ESPN، مارین چیلیچ بازیکن 28 ساله اهل کرواسی با پیروزی 3-1 مقابل سام کوئری تنیسباز آمریکایی برای نخستین بار به فینال مسابقات ویمبلدون راه یافت. حالا روز یکشنبه مارین چیلیچ در فینال مسابقات در برابر روژه فدرر 35 ساله قرار می گیرد که تاکنون 7 بار قهرمان ویمبلدون شده است. روژه فدرر روز جمعه در 3 ست توماس بردیچ بازیکن جمهوری چک را شکست داد و برای 11مین بار فینالیست شد. تا در بخش زنان سرنوشت قهرمانی امروز شنبه در دیدار ونوس ویلیامز آمریکایی مسن‌ترین بازیکن مسابقات با 37 سال سن و 5 عنوان قهرمانی ویمبلدون در برابر بازیکن 23 ساله اسپانیایی گاربینی موگوروسا تعیین خواهد شد. و تور دو فرانس معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان روز جمعه مصادف با روز ملی فرانسه 13مین مرحله خود را در مسافت 101 کیلومتر پشت سر گذاشت و یک فرانسوی فاتح این مرحله شد. وارن بارگیل با رکورد 2 ساعت و 36 دقیقه و 29 ثانیه نفر اول مرحله 13ام بود. اما در مجموع 13 مرحله فابیو آرو از ایتالیا اول است و کریستوفر فروم دوچرخه سوار بریتانیایی با 6 ثانیه اختلاف در تعقیب او. 8 مرحله دیگر از تور دو فرانس باقی است.
حبیب روشنزاده از آخرین خبرهای ورزشی می گفت. پایان بخش مجله نیمه شب ما مجله صدای فرداست. کاری از همکارم آزاده توکلی. پیش از اینکه این برنامه رو بشنویم، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو دارم. سپاسگزارم از همراهیتون. رادیو فردا برنامه‌اش رو همچنان بدون وقفه ادامه میده. شما و صدای فردا.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته ساکرادی فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام می‌کنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. مانند همیشه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت و نظرات و پیام های شما را هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های ما، خبرها و گزارش‌های مختلف دارید، با ما تماس بگیرید. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
خدا شاهد من 40 روزه نتونستم یک کیلو گوشت بره خونم بسونم با 3 تا بچه. آخه چه بدبختیه، چه گرفتاریه، چه مملکتیه.
باید قانون اساسی ایران تغییر بکنه و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، قراردادهای ژنو و یک قانون اساسی مدرن نوشته بشه. غیر از این ما راهی نداریم. دین از دولت باید جدا بشه. دین میتونه در سیاست باشه ولی حق دخالت در دولت رو نداره.
شما میتونین عفاف و حجاب خودتون رو رعایت کنید ولی نمیتونین برای بقیه مردم ایران تصمیم گیری کنید. هر موقع قوانین برای همه یکی شد، هر موقع عدل و انصاف رعایت شد، میتونین برای بقیه مردم ایران هم تصمیم گیری کنید. وقتی شما موی 3 میلیون تا 250 میلیون حقوق میگیرین، ما هم نیمه شب نداریم بخوریم، حق نداریم برای ما تصمیم گیری بکنیم. شما با حجاب باشین. ما دوست داریم آقا خواهر مادرمون و اقواممون هر جوری دلشون خواست بگردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
حضور زنان در ورزشگاه ها باز هم یکی از سوژه های داغی بود که این هفته کامنت های زیادی رو از طرف شما کاربران رادیو فردا در موردش نوشته شده و بعضی از خبرها و گزارش های مربوط به اون بسیار پربیننده بود. یکی از این خبرها مربوط به ابراز امیدواری علی کریمی از ستارگان فوتبال ایران درباره زمینه‌سازی ورود زنان به ورزشگاه ها بود. علی کریمی بازیکن سرشناس فوتبال گفته که این خواسته میلیون ها زن هواداری است که دوست دارند مسابقات فوتبال و دیگر ورزشگاه ها را از نزدیک ببینند و همینطور از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و مسئولان فدراسیون فوتبال خواسته تا شرایط ورود زنان به استادیوم ها رو فراهم کنه. قبل از آقای کریمی هم مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از رئیس جمهور خواسته بود که شرایطی فراهم کند تا زنان هم بتواند از نزدیک فوتبال تماشا کنند. در همین زمینه هم علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری با حضور زنان در ورزشگاه ها موافقت کرده، اما حضور آنها رو مشروط به حفظ حدود شرعی دانسته. تیم ملی فوتبال ایران در تازه ترین رده بندی فدراسیون فوتبال جهان با 7 پله صعود در جایگاه 23 جهان قرار گرفت. و دیگر خبر این که زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک شد. خانم زهرا اینچه درگاهی با کسب اکثریت آرا به عنوان اولین رئیس فدراسیون زن در تاریخ ژیمناستیک ایران انتخاب شد. رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و با کارشناسان و فعالان در این حوزه گفتگو میکنه. یکی از خبرهای هفته گذشته مربوط به حکم زندان 10 ساله برای 4 نوکیش مسیحی از جمله یوسف ندرخانی از کشیشان نوکیش ایران بود. چند روز پیش از صدور این حکمم احکام دراز مدتی برای 4 مسیحی زندانی صادر شد که شامل 3 نوکیش و 1 کشیش سابق کلیسای آشوری است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی از مطالبی که در اینستاگرام رادیو فردا با بازخورد بالایی از سوی شما مخاطبان قرار گرفت، خبر بازداشت حمید بقایی مشاور محمود احمدی نژاد بود و همینطور مطلبی درباره شهر تاریخی یزد که روز یک شنبه 18 تیر ماه به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و 22 اثر تاریخی در ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
18 سال از واقعی 18 تیر 1378 گذشت. واقعی که تا سالها بعد نه تنها بر دانشگاه‌ها و فعالیت جنبش دانشجویی، بلکه بر فضای اجتماعی و سیاسی ایران نیز سایه افکند. همکار ما بنیامین صدر یک برنامه 3 قسمتی در مورد 18 تیر و روزای اعتراض ساخته که در سایت رادیو فردا، شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده و در رادیو این گزارش چند بار پخش شده. شما رو دعوت می‌کنیم به سایت رادیو فردا بیایید و 18 تیر 18 سال بعد نام‌ها و نشانه‌ها رو بخونید.
فایل کامل این ویژه برنامه در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش های سایت رادیو فردا مربوط به پژوهشگر ایرانی که از آمریکا دیپورت شد و عضو شناخته شده بسیج دانشجویی بوده. محسن دهنوی روز سه‌شنبه 20 تیر از فرودگاه بوستون آمریکا دیپورت شد. روزنامه آمریکایی بوستون گلوب و خبرگزاری داخل ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند که محسن دهنوی به منظور کار و پژوهش در بیمارستان کودکان آمریکا همراه همسر و 3 فرزند خود به آمریکا سفر کرده بود، اما ماموران اداره مرزبانی و گمرک ایالات متحده مانع ورود آنها به خاک آمریکا شدند. تریتا پارسی بنیانگذار شورای ملی ایران آمریکا نایاک در این باره به رادیو فردا میگوید: ما درباره سابقه او هیچ چیز نمیدانستیم جز اینکه او پژوهشگر بیماری سرطان است و برای یک دوره فوق دکترا از دانشگاه هاروارد پذیرش گرفته. به باور وی بعید است که من ورود او ارتباط با سوابقش در بسیج داشته باشد، چرا که اینها مسائلی است که قبل از آن که او ویزا بگیرد به دقت بررسی شدند. اما در این حال دیپورت محسن دهنوی استقبال برخی از ایرانیان را نیز به دنبال داشته. در همین رابطه یکی از دانشجویان پیشین دانشگاه شریف که در آمریکای شمالی به سر می‌برد به گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته این کمترین جزایی است که برای آزار و اذیت دانشجویان میتوانست گریبانگیر وی شود. خبرگزاری آشرتد پرس هم روز سه‌شنبه اظهارات یکی از سخنگویان گمرک آمریکا را بازتاب داده بود که تاکید می‌کرد اساساً دیپورت آقای دهنوی و خانواده او ارتباطی با فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نداشته و پس از بررسی مدارک وی در فرودگاه چنین تصمیمی اتخاذ شده است. آقای دهنوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 مسئول بخش دانشجویی ستاد سعید جلیلی بود.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.